کاندیدان باید دا مسائل مراعات کړي.
مننه د مونږ د نننی بحث وخت هم دومره لټولو درنو ملمنو څخه هر یو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور، د ملي جبهې د اجرایوي شورا مرستیال میاګل خالد، او ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپو امیریان وحید احمدزی نه مننه کوو چې د کابل سټوډیو ته راغله. او زموږ
ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، امیدوار خوشی و کامکاری دانستم. در جریان ای ساعت میشنوین که وزیر خارجه امریکا گفته کشورش برای مذاکرات با طالبان آماده است. ایره هم میشنوین که رئیس جمهور امریکا گفته میخواهد مورد کشتار دست جمعی 2000 طالب توسط دوستم در سال 2001 معلومات و حقایق جمع آوری شود. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
نخست سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل بر برگزاری انتخابات شفاف و آزاد در افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهور افغانستان در 15مین نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاخ خواهان همکاری گسترده این سازمان گردید. و در خبرهای جهان میشنوید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر با طالبان پیشنهاد صلح و آشتی کرد. با عرض سلام، سید فتح محمد بها هستم با مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر روز چهارشنبه تأکید کرد تا انتخابات 29 ماه اسد در افغانستان به صورت آزاد، عادلانه و شفاف برگزار گردد. شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از بررسی وضعیت کنونی افغانستان با نشر اعلامیه از مردم این کشور نیز تقاضا کرد تا با استفاده از این فرصت تاریخی در انتخابات اشتراک نموده و از حق رأیشان استفاده کنند. شورای امنیت از اتحادیه اروپا و شورای امنیت و همکاری اروپا نیز درخواست کرده است تا به منظور نظارت از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان ناظرین را فرستاده و از این انتخابات حمایت کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در 15مین نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاخ افغانستان را متحد این سازمان خوان و بر همکاری های گسترده اعضای این سازمان تاکید کرد. در اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان منتشر گردیده آمده است، رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانیش در این نشست که برای دو روز در شرم الشیخ مصر به منظور بحث پیرامون بحران اقتصادی برگزار گردیده، در مورد مبارزه با تروریسم، آلودگی محیط زیست و وضعیت امنیتی در افغانستان صحبت نموده و در این زمینه بر همکاری کشورهای عضو این سازمان تاکید کرده است. در این نشست کیوبا ریاست این جنبش را به مصر واگذار کرد و قرار است در سال 2012 ریاست دوره‌ای آن به ایران سپرده شود. مراکز و مخفیگاه‌های طالبان مسلح در اطراف ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای آیساف قرار گرفت. جمال الدین بدروالی نورستان بر رادیو آزادی گفت تا اکنون تعداد تلفات و خسارات ناشی از این حملات روشن نیست، اما به گفته وی خسارات هنگفت به طالبان وارد گردیده است. به گفته ولی نورستان، عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی علیه طالبان مسلح در ولسوالی برگ مطال از 5 روز بدین سو ادامه دارد. طالبان اکنون در این مورد تبصره نکردند. از اثر لغزش یک تپه خاکی در مربوطات ولایت سرپل یک زن و دو طفل جانهایشان را از دست دادند. غلامعلی مدیر جنایی قماندانی امنیه ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت این حادثه از شب گذشته در قریه نو آباد امام صاحب خرد این ولایت به وقوع پیوست. به گفته وی از اثر این حادثه دو تن دیگر جراحت برداشتند و فعلا در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند. و به اساس معلومات صرافی همینجان خوستی، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در کابل این گونه تبادله می‌گردد: یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 81 افغانی، یک یورو با 69 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 615 افغانی. این بود مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان را همکارم سلطان سرور پیشکش می‌کند.
رادیو آزادی وزیر خارجه امریکا بار دیگر به طالبان که حاضرند از جنگ دست بکشند پیشنهاد صلح و آشتی کرد و پشتیبانی خود را از مذاکرات حکومت افغانستان در این زمینه ابراز داشت. هیلاری کلینتون گفت که امریکا و متحدین به خاطر در افغانستان جنگ میکنند که طالبان از القاعده حمایت میکنند. شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. وزیر خارجه امریکا میگوید ایالات متحده هنوز هم علاقمند گفتگو با ایران میباشد. هیلاری کلینتون در سخنرانی به شورای روابط خارجی در واشنگتن افزود که نه من و نه رئیس جمهور اوباما دچار چنین وهم و خیالی هم نیستیم که گفتگو با رژیم جمهوری اسلامی ایران کدام نوع پیروزی را ضمانت خواهد کرد. در این میان کارل بیلد وزیر خارجه سویدن در استراسبورگ گفت که ایران در اغلب چند ماه پیش رو دارد تا یک راه حل دیپلماتیک را درباره نزاع هسته‌ای خود با جامعه جهانی سراخ کند. بیلد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحاد اروپا را در حال حاضر به عهده دارد افزود که اعمال خشونت بعد از انتخابات اخیر در ایران روابط این کشور با اتحاد اروپا را پیچیده تر ساخته است. در یک خبر دیگر مربوط به ایران، ایالات متحده امریکا با خانواده‌ها و بازماندگان 168 نفر از سرنشینان یک طیاره مسافربری که دیروز در شمال غرب ایران سقوط کرد ابراز همدردی نموده است. طیاره خطوط هوایی کسپین که از تهران به سوی یریوان پایتخت ارمنستان در پرواز بود صبح دیروز در نزدیکی شهر قزوین سقوط کرد. امریکا روابط دیپلماتیک با ایران ندارد، اما در تلاش برای تشویق کردن رژیم جمهوری اسلامی با گفتگو درباره نزاع هسته‌ای می‌خواهد خود را به مردم ایران نزدیک‌تر سازد. اداره فلسطینی فعالیت تلویزیون الجزیره را در سرزمین‌های فلسطینی ممنوع قرار داده و تهدید کرده است که یک گزارش این تلویزیون درباره رئیس جمهور محمود عباس را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد. وزیر اطلاعات اداره فلسطینی که تلویزیون الجزیره می‌بخشین وزیر اطلاعات اداره فلسطینی میگوید که تلویزیون الجزیره دروغ و افترا را نشر نموده و بینندگان خود را علیه مقامات فلسطینی در کرانه غربی تحریک کرده است. این وزارت افزود که ادعایی که روز سه‌شنبه به حواله فاروق قدومی یک مقام ارشد سازمان الفتح توسط این تلویزیون نشر شد به اساس می باشد. تلویزیون الجزیره به حواله قدومی گفت که رئیس جمهور کنونی محمود عباس در یک دسیسه مشترک با اسرائیل یاسر عرفات رهبر پیشین فلسطینیان را در سال 2003 در پاریس کشته است. یاسر عرفات سال 2004 به علت یک بیماری که اعلان نشد در یکی از شفاخانه‌های پاریس وفات کرد. یک گروه مدافع حقوق بشر در روسیه رئیس جمهور چچنستان را در اختطاف و قتل یک تن از مدافعان سرشناس حقوق بشر مقصر می‌داند. ناتالیا استیمیروفا که ضمن فعالیت‌های خود در چچنستان اسناد خلاف‌ورزی‌های پلیس را جمع‌آوری می‌کرد، روز چهارشنبه در شهر گروزنی مرکز چچنستان اختطاف شد و جسد وی بعداً در جمهوریت همجوار انگوشیتیا دریافت گردید. اولیگ اورلوف، رئیس سازمان میموریل یا یادبود که نام برده برایش کار می‌کرد، رئیس جمهور رمضان قادیروف را در این قضیه مقصر می‌داند. آژانس خبررسانی انترفاکس به نقل قول قادیروف منتشر ساخت که میگوید کسانی که مسئول قتل‌های بزرگی هستند باید چون بی‌رحم‌ترین مجرمان مجازات شوند. پایان اخبار.
ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر خارجه امریکا بار دیگر گفته است کشورش برای مذاکرات با طالبان آماده می باشد. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما می گوید می خواهد در مورد کشتار دست جمعی 2000 طالب توسط دوستم در سال 2001 معلومات و حقایق جمع کند. در گزارش های بین المللی تبصره ای را در مورد بهبود اوضاع پاکستان می شنوید و هم بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد مبارزات انتخاباتی در کشور آماده نشر خواهیم داشت. با ما بانید. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون یک بار دیگه به طالبایی که حاضر هستند از جنگ دست بکشند پیشنهاد صلح آشتی کرده و پشتیبانی خود از مذاکرات حکومت افغانستان با طالبا ابراز کرد. هیلری کلینتون گفت که آمریکا و متحدینش به خاطر در افغانستان جنگ میکنند که طالبا از القاعده حمایت میکنند. جزئیات بیشتر موضوع را از سلطان محمد سرور میشنویم.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی مهمی که درباره پالیسی خارجی این کشور به شورای روابط خارجی در واشنگتن ایراد کرد، گفت که ما از طالبانی که القاعده را محکوم می‌کنند و آماده دست کشیدن از جنگ هستند استقبال می‌کنیم.
Now we understand that not all those who fight with the Taliban support Al-Qaeda.
اکنون ما می دانیم که همه کسانی که در کنار طالبان می جنگند از القاعده حمایت نمی کنند یا به روش های افراطی که طالبان در زمان اقتدار خود به آن عمل می کردند معتقد نیستند. و امروز ما و متحدین افغان ما واقعا آماده هستیم تا از هر کسی که از طالبان پشتیبانی می کند و در این حال القاعده را محکوم می کند و اسلحه خود را به زمین می گذارد و می خواهد که در جامعه آزاد افغانستان طبق قانون کشور سهم گیرد استقبال کنیم. وزیر خارجه آمریکا افزود که ما و متحدین ما به خاطر در افغانستان می جنگیم که طالبان از القاعده حمایت می کنند و از آنها کمک می گیرند و در برخی موارد فعالیت های خود را با آنها هماهنگ می سازند. او گفت که برای نابود ساختن القاعده ما مجبور هستیم با طالبان بجنگیم. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نخستین مقام آمریکایی نیست که به طالبان پیشنهاد صلح میکند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما سه ماه قبل در یک مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت که واشنگتن امکان دارد علاقمند گفتگو با برخی از طالبان باشد. اوباما آن زمان در اشاره به موفقیت ختمش آمریکا در عراق که برخی از رهبران عشایر سنی را از القاعده جدا ساخته به میز مذاکرات نشاند، گفت که شاید چنین فرصت‌هایی در افغانستان و پاکستان نیز باشند. در این میان رئیس جمهور حامد کرزی روز دوشنبه هنگام بازدید از قندهار اعلان کرد که اگر در انتخابات آینده پیروز شود کوشش خواهد کرد که زمینه مذاکرات با طالبان را وسیع‌تر سازد. او گفت که اگر مردم بار دیگر به من رأی دادند ما با طالبان و مخالفین مذاکره خواهیم کرد تا مشکلات را از طریق گفتگو حل کنیم، اما طالبان چنین پیشنهادهای حامد کرزی را رد کردند.
شنیدین که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی که درباره پالیسی خارجی کشورش به شورای روابط خارجی در واشنگتن ایراد کرد، گفت که از طالبایی که القاعده را محکوم میکنن و آماده دست کشیدن از جنگ هستن استقبال میکنن. وزیر خارجه آمریکا افزود که ما و متحدین ما به خاطر در افغانستان می جنگیم که طالبا از القاعده حمایت می کنند و از اونا کمک می گیرند و ما مجبور هستیم برای نابود ساختن القاعده با طالبا بجنگیم. شنونده های گرامی، در حالی که وزیر خارجه آمریکا از مذاکرات با طالبا حمایت کرده، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته می خواهد در مورد کشتار دست جمعی 2000 طالب که در پایان سال 2001 توسط دوستان کشته شدند معلومات و حقایق جمع آوری شود. بین که گزارش مفصل را در همین مورد از هارش همایون بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید در این اواخر خبر شده که در ماه نوامبر سال 2001 در شمال افغانستان یک جنایت بزرگ صورت گرفته است. این جنایت توسط ملیشه‌های دوستم که حمایت آمریکا را با خود داشتند انجام شده و هیچگاه هم در مورد آن تحقیقات صورت نگرفته است. باراک اوباما در یک مصاحبه با CNN گفته است به اداره امنیت ملی خیش دستور داده که در مورد این مسئله حقایق را دریافته معلومات حاصل کنند. آقای اوباما میگوید که بعد از گرد هماوری معلومات لازم در زمینه حقایق این قضیه وی در مورد تحقیقات همه جانبه این مسئله تصمیم خواهد گرفت. باراک اوباما در مورد این قضیه می گوید
حتی در جریان جنگ ها هم ملت ها مسئولیت های دارند. اگر این مسئله واضح شود که ما در عملکرد خیش از تخلف قوانین جنگ به شکل حمایت کرده ایم، من تصور می کنم که اولتر از همه لازم است تا به صورت کامل ما خود را از آن آگاه سازیم.
بعد از آن که به روز جمعه گذشته روزنامه نیویورک تایمز یک گزارش تحقیقاتی را به نشر سپرد، اوباما این اظهارات را کرده است. در گزارش روزنامه نیویورک تایمز ادعا شده است که حکومت آقای باش بار بار از اجرای تحقیقات در مورد کشتار دستجمعی توسط دوستم در شبرغان ممانعت کرده است، چون در آن زمان عبدالرشید دوستم مستخدم اداره استخباراتی آمریکا بود و از سوی آن اداره کمک می‌شد. از جانب دیگر ملیشه‌های دوستم با نیروهای خاص آمریکایی در جنگ بر ضد طالبان همکاری نزدیک داشتند. دگرمن پاتریک رایدر، عضو اداره خدمات عامه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا، به رادیو آزادی گفت وزارت دفاع ادعا در مورد این حادثه را ارزیابی کرده، هیچ گونه شواهد را در مورد دخالت، حضور و یا هم اطلاع نظامیان آمریکایی در این مسئله نیافت. قوای ما در آنجا نبودند، این رویداد را ندیده و در مورد آن اطلاع نداشتند. وی گفته است که وزارت دفاع آمریکا بر اساس تقاضای باراک اوباما همه معلومات موجود را در مورد این حادثه جمع‌آوری می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه این گزارش می نویسد اداره آقای باش این تشویش را داشت که تحقیقات در مورد جنایات جنگی در افغانستان حمایت مردم را از حکومت کرزی کاهش می دهد. همین بود که عبدالرشید دوستم در دوره انتقالی و بعد هم در حکومت انتخابی به حیث یک مقام مهم دفاعی گماشته شد. دوستم از سال گذشته به این سو در ترکیه زندگی می کند. علت فرار وی از افغانستان این بود که وی یک مخالف سیاسیش را با اسلحه تهدید کرده بود. به مسئله کشتار دستجمعی طالبان در شمال افغانستان و جنایات جنگی انجام شده توسط عبدالرشید دوستم توجه یک بار دیگر زمان معطوف شد که حامد کرزی در این اواخر دوستم را دوباره به یک مقام مهم در وزارت دفاع افغانستان مقرر کرده است. یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آقای نادر نادری در مصاحبه با رادیو آزادی گفت
تیر واضح خبر داد چه یعنی یقینی خبر داد
چه یک گپ واضح و یقینی است که در اینجا یک جنایت بزرگ صورت گرفته است. تعداد زیادی افراد که یا اسیران جنگی بودند و یا در حالت دیگر در آنجا کشته شده و اجساد آنها یافت شده و قبرهای آنها پیدا شده است. تحقیقات ابتدایی شده که در آنجا یک جنایت صورت گرفته است، در این مورد شک و سوالی موجود نیست. مسئله که بعد از آن مهم و عمده می باشد این است که در این جنایت کی دخیل بوده است. بالای بعضی کسان اتهام وارد می شود. گفته می شود که آن قوت های آمریکایی که در آن زمان در سال 2001 در ساحه حادثه موجود بودند امکان دارد در این حادثه شرکت داشته باشند. این ضرور است که به خاطر ایجاد اعتماد در بین مردم افغانستان و افزایش اعتماد بالای حکومت در صورت به وجود آمدن امکانات در این مورد تحقیقات صورت گیرد.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در حقیقت هم در آن زمان 2000 اسیر طالب بعد از آن که به ملیشه‌های دوستم تسلیم داده شدند از جانب آنها در داخل کانتینرهای بسته به قتل رسیدن. گفته می شود به این اسیران 3 روز نان و آب داده نشده بود. شاهدان عینی می گویند تعداد از این اسرا در داخل کانتینرها به دلیل نبودن هوا هلاک گردیدند. یک تعداد که زنده باقی مانده بودند در اثر فایرهای ملیشه‌های دوستم در داخل کانتینرها به قتل رسیدند. گفته می شود که اجساد این اسرا در دشت لیلی در قبرهای دستجمعی زیر خاک شدن. دوستم میگوید که قتل اسرای طالبان یک عمل ارادی نبوده و در مسیر راه شبرغان 200 حضیر طالب هلاک شده اند که آن هم در اثر مریضی و یا هم جراحاتی بوده است که در جریان جنگ برداشته بودند. مسئول بخش آسیایی سازمان عفو بین الملل آقای ضیا ظریفی که در آن زمان برای سازمان نظارت از حقوق بشر به حیث ناظر ایفای وظیفه میکرد و بعد از پایان دوره حاکمیت طالبان گورهای دستجمعی را در دشت لیلی دیده است، به رادیو آزادی گفت که تجربه شخصی و این است که ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد هر دو طرفدار تحقیقات در مورد جنایات جنگی نبودند. آقای ضیا ظریفی میگوید
این مسئله یکی از وقایع مهم در افغانستان می باشد که باید در مورد آن تحقیقات صورت بگیرد. سازمان دکتران به خاطر حقوق بشر که یک نهاد غیر دولتی و مستقل بوده، مرکز آن در ایالات متحده آمریکاست، تلاش کرد تا در مورد این قضیه تحقیق کند، ولی ایالات متحده آمریکا و بعد اختر ابراهیمی که آن زمان نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان بود از این کار جلوگیری کردند، چون در آن زمان جنرال دوستم خودش یک بازیگر مهم سیاسی بود.
آقای ظریفی میگوید که از آن زمان تا حال در این گورهای بزرگ دستجمعی کاوش‌های صورت گرفته و همه شواهد و نشانه ها از بین برده شده اند. وی میگوید
زمانی که با اعضای یک هیئت نظارت حقوق بشر که من نیز عضو آن بودم در سال 2002 به دشت لیلی رفتیم. گورهای بزرگ از دور دیده میشدند که مورد کاوش قرار گرفتند. لباس ها و استخوان های اجساد به هر طرف پراگنده شده بود. آن زمان سازمان حقوق بشر و سایر نهادها به سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان در مورد اهمیت این قبرهای دست جمعی هشدار دادند، ولی اداره ملل متحد و گروه های مختلف نظامیان تصمیم گرفتند که از این گورها حفاظت نشود. جای تعجب نیست که بعداً تعداد به آنجا رفته به خاطر محو آثار و شواهد کاوش های را انجام داده، استخوان های قربانیان را بیرون آوردند.
سازمان دکتران به خاطر حقوق بشر که یک نهاد غیر دولتی و مستقل می باشد، این قبرها را کشف و در مورد گورهای از بین برده شده به شکل تحریری اسناد و شواهد را آماده کرده است. معاون رئیس این سازمان زوزانا سرکین به رادیو آزادی گفت:
تصور می کنم همین حالا اسناد و شواهد کافی از این قبرها به دست خواهد آمد. ما می خواهیم بدانیم کی امر باز کردن و کاوش این گورهای دست جمعی را صادر کرده و بقایای اجساد به کدام محل انتقال داده شده است.
مسئول بخش آسیا یه سازمان عفو بین الملل آقای ظریفی در این رابطه می گوید:
این عمل به خاطر شرم‌آور است که جامعه جهانی به صورت دقیق می دانست که از چی و به چی دلیل باید حفاظت کند، ولی این کار را نکرد. ما نمی دانیم که در قرارگاه دوستم امریکایی ها نیز بودند و یا خیر. برای نظامیان امریکا و حکومت آن کشور به صورت مطلق لازم است تا این مسئله را بفهمند که نیروهایشان چی کردند.
آقای ظریفی گفته است این اتهامات که قوای امریکا نیز در این جنایت و قتل عام دست داشته و فیلم‌های مستند نیز این ادعا را دارند، خود یک عامل مهم است که آقای باراک اوباما می‌خواهد در مورد این جنایت تحقیقات کامل صورت گیرد. آقای ظریفی اضافه کرده است که یک مسئله مهم دیگر در مورد اتهامات این است که در زمان وقوع این قتل عام اعضای سازمان استخباراتی امریکا یا CIA با دوستم همکاری داشتند و آنها نیز در این قتل عام دست داشتند. ما شاید این خبر را هیچگاه نتوانیم تایید کنیم. یک موضوع دیگر نیز پنهان باقی مانده است که آمریکایی هایی که در آن زمان با دوستم بودند آیا اعضای قوای خاص آمریکا بودند و یا همکارکنان CIA و یا همکارمندان کدام بخش دیگر حکومت آمریکا محسوب می شدند. ما تلاش خود را خواهیم کرد، ولی نمی توانیم این موضوع را تایید کنیم چون معلومات دقیق نزد ما موجود نیست. مسئولین سازمان نظارت از حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، سازمان دکتران به خاطر حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی اظهار امیدواری کردند که توجه فعلی به قتل عام در شبرغان واشنگتن را مجبور سازد تا سیاستش را تغییر داده، بعد از این از حوادث مهم سیاسی که بر علاوه اعضای حکومت کرزی دیگر افراد نیز در آن جنایات جنگی سهیمن چشم پوشی نکند.
رایمیتی برای ما برو دیگه خیلی
جلالت مآب استر جدران عبد الرشید دوستم را در این سرزمین.
تلاش های کاندیدهای ریاست جمهوری در کشور ادامه دارد. تحولات هفته گذشته را در برنامه در مسیر انتخابات به روز جمعه فراموش نکنید. ساعت 11:22 قبل از ظهر و وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرگون منگل استام یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. روزنامه گاردین چاپ برتانیا در شماره روز چهارشنبه خود، البته در شماره دیروزی خود، تبصری را در مورد پاکستان به نشر رسانید و در این تبصره از پیشبینی های بعض تحلیلگرها در مورد حالات پاکستان یاد کرده بود. در مقاله گفته شده که با وجود ای که شماره از تحلیلگرها پیشبینی تجزیه پاکستان می کردن، ولی عملیات های آخر اردوی پاکستان ای پیشبینی ها را غلط ثابت کرد. در مقاله همچنان گفته شده که مردم بیجا شده در دری سوات حال بیش از هر وقت دیگر نیاز به کمک های خارجی دارند. جزئیات بیشتری موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه میشنویم. یک تعداد از تحلیلگران پیشبینی قریب الوقوع تجزیه پاکستان را می کردند، ولی حوادث ماهای مارچ و می سال جاری میلادی حتی برای آنهایی که به نظرشان بیشتر از دیگران پافشاری می کردند حیران کننده بود. دیده شد که تندروان هر گوشه پاکستان را که خواستند مورد حمله قرار دادند. این حملات از حمله بر تیم کرکت سریلانکا گرفته تا حمله بر مرکز اداره استخباراتی پاکستان در لاهور بدون آن که مجازات گردد صورت گرفت. تعداد شک داشتند که اردوی پاکستان خواست سیاسی برای سرکوبی طالبان در سوات و باجوار را دارا بوده باشد. تصمیم نظامی را خوب به جا بگذارید. ولی معلوم شد که اردو این تصمیم را داشت و عملیات را آغاز کرد که منتج به فرار 2 میلیون نفر از منطقه شد. به گفته مقاله گاردین، حال که مهاجرین سوات دوباره به مناطقشان برمی گردند، وقت آن فرا رسیده است که نتایج این عملیات را تخمین کرد. بدترین چیزی که اتفاق می افتاد صورت نگرفت. اردوی پاکستان از کشته شدن زیاد افراد ملکی جلوگیری کرده و بر تندروان تمرکز داشت. تعداد از مردم ملکی بین زد و خوردهای دو طرف گیر مانده بودند، ولی بر اساس گزارش Human Rights Watch و صلیب سرخ تخطیهای جدی از قوانین جنگی صورت نگرفت. اردوی پاکستان هم اثرات را که عملیات اخیر در سوات برای طالبان در بر داشت بسیار بزرگ جلوه نداده است. استخبارات اردو هم دیروز اعتراف کرد که یک گوند از تندروان هنوز هم در دره سوات باقی مانده است، ولی می تواند به زودی سرکوب گردد. گفته می شود این گوند حدود 40% تندروان مسئله سوات را تشکیل می دهد. ولی جنگجویان از منطقه منگاور دفع گردیدند. اردوی پاکستان می گوید 1700 تندرو را به قتل رسانیدند، ولی باید به رهبران طالبان مثل بیت الله مسعود دست یابند. به گفته مقاله گاردین، این تصویر دیگری خواهد بود اگر مهاجرین در حال برگشت مورد بمباران قرار گیرند و یا اینکه سوات دوباره در چنگ تندروان بیفتد. ولی دو ماه پیش مردم چنین پیشبینی ها را نمی کردند. به گفته گاردین، سوات دیگر در دست طالبان نیست و اگر بیجا شدگان دوباره به خانه هایشان برگردند و اگر ملیشای محلی طالبان را از مناطق خیش خارج کنند، طالبان دیگر در منطقه نفوذ نخواهند کرد. به گفته مقاله گاردین، آنچی حال باید در سوات صورت گیرد آن است که دولت کنترلش را بالای مناطق دوباره به دست آمده تحکیم بخشد. ولی اردوی پاکستان یگانه کسی نیست که باید کارهایی را انجام دهد. جامعه بین المللی به استثنای امریکا باید 453 میلیون دلار وعده شده به پاکستان را که در ماه می کرده بودند به آن کشور تحویل دهند. این کمک امروز نسبت به هر وقت دیگر در سوات ضروری است، زیرا دهقینانی که زمین‌هایشان تخریب شده و دکاندارانی که دکان‌هایشان چپاول گردیده است نیاز به کمک‌های عاجل دارند. به گفته گاردین، کمک کننده های بین المللی این حقیقت را باید بدانند که جنجال های گذشته در منطقه در همین نقطه آغاز شده است. شنونده های گرامی، حال همکارم از کابل مرور داره به روزنامه های چاپ امروز او شهر.
روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات توجه کرده و در این میان کمیسیون مستقل انتخابات را مورد انتقاد قرار داده است که چرا اوراق رای دهی را در لندن چاپ کرده است. مقاله نویس در ادامه گفته است که چاپ این اوراق در خارج باعث می شود که نظارت از جریان چاپ و تعداد اوراق رای دهی صورت نگیرد. روزنامه در مطلب دیگری به مشکلاتی که در صفوف پلیس افغانستان است توجه کرده و در جای نوشته است که مردم از دست پلیس به طالبان پناه می برند. اما روزنامه در این حال اظهارات سخنگوی وزارت داخله افغانستان را نیز به نشر رسانده که این ادعاها را رد کرده است. روزنامه دولتی انیس گزارش کنفرانس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک را به نشر رساند و به نقل از رئیس جمهور کرزی در این اجلاس نوشته است که بدون همکاری منطقوی و جهانی صلح در منطقه و جهان تامین شدن نمیتواند. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله هدر رفتن پولهای کمک‌های بین‌المللی در افغانستان توجه کرده و نوشته است تاکنون روشن نیست که به چه مقدار پولهای کمک‌های بین‌المللی حیف و میل شدند. مقاله نویس در ادامه گفته است که باید در هر حرکت به منافع ملی کشور توجه صورت گیرد. روزنامه مطلب هم در مورد برنامه های ماین روبی در کشور به نشر رسانده و نوشته است که 60% زمین ها از وجود ماین ها پاک کاری شدند. روزنامه ویسا در مطلب روابط روسیه و آمریکا توجه کرده و نوشته است که مسکو در بدل همکاری با آمریکا میخواهد تا طالبان به آسیای میانه نفوذ نکنند. روزنامه در مطلب دیگر به نقل از باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نوشته است که باید به فکر راه برای خروج از افغانستان باشیم و استراتژی طوری ترتیب شود تا نیروهای افغان امنیت را تامین کنند. سرمقاله روزنامه نیز به مسئله افزایش نیروهای اردوی ملی افغانستان اختصاص یافته و در آن آمده است که این یک ضرورت حتمی است. روزنامه در سرای دیگر آینده افغانستان را در بیم و امید توصیف کرده است. و روزنامه‌های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به اظهارات تازه رئیس جمهور ایالات متحده که گفته است امیدوار است پس از انتخابات حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان وارد یک مرحله جدید شود، نوشته است که ایالات متحده و سایر کشورها باید در قسمت تقویت نظام در افغانستان همکاری کنند. اما اصلاح در سرمقاله خود گفته است که انتخابات شفاف صرف در سایه امنیت خوب برگزار شده می تواند.
رأی شما، آینده شما. با تاریخ 29 اصل سال روان به مرکز رأی دهی که در نزدیکی محل سکونتتان واقع است بروید. قبل از داخل شدن به مرکز رأی دهی باید کارت رأی دهی و انگشت خود را نشان بدهید تا معلوم گردد که قبلا رأی نداده اید.
بعد از اینکه انگشتتان رنگ و کارت ثبت نامتان به شکل مثلثی سراغ شد، دو ورق رأی با رنگ‌های سبز و نسواری را عکس می‌نمایید.
وقت اوراق رأی دهی‌تان تاپه شد، در عقب پرده رفته با قلم مخصوص خانه خالی مربع شکل نزدیک عکس کاندید مورد نظرتان را به صورت واضح علامت گذاری می‌کنید.
بعد از اینکه در ورق سبز کاندید ریاست جمهوری و در ورق نسواری کاندید شورای ولایتی را نشانی نمودید، آن را قات نموده و در صندوق‌های مربوطه آن می‌اندازید.
برای دریافت معلومات بیشتر به شماره رایگان 190 زنگ بزنید. این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
شنونده های گرامی، انتخابات ریاست جمهوری در کشور نزدیک است و مبارزات انتخاباتی کاندیدها جریان داره. کاندیدها در تلاش شکار آرای مردم هستند.
رای میتی برای مردم؟ برو دیگه خیلی.
بله، این مسئله را فردا در برنامه در مسیر انتخابات میشنوین. حتما با ما باشین. حال همکارم از کابل میزه، البته توجه کنین به بحث جالب در میزه مدور رادیو آزادی که در مورد مسئله انتخابات افغانستان تمرکز یافته.
شنونده های گرامی سلام، بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله برگزاری انتخابات و مهمتر از آن به مسئله نظارت از روند برگزاری و آمادگی انتخابات اختصاص دارد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 29 اسد امسال راه اندازی شود. برای نظارت از این انتخابات گروه های نظارتی از کشورهای مختلف جهان وارد افغانستان می شوند. هیئت 68 نفری اتحادیه اروپا از روز یکشنبه به این هفته روند نظارت از آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات را آغاز کرده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که در نظر است تا 200 هزار ناظر افغان و بین المللی از این انتخابات نظارت کنند تا انتخابات شفاف برگزار شود. ما در برنامه امروزی از مهمانان عزیز هر یک نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، احمد بهزاد نماینده مردم هرات در ولسی جرگه و میاگل معاون شورای اجرایوی جبهه ملی دعوت کرده ایم تا به سوالات ما در این مورد پاسخ ارائه کنند. آقای نور، شما لطف کرده بفرمایید که روند اساسی و دقیق نظارت از انتخابات چه زمانی آغاز می شود؟
در مجموع البته کمیسیون مستقل انتخابات با تمام نهادهایی که خواسته باشند از انتخابات نظارت کنه، زمینه خوب را برشان فراهم کرده و همچنان فراهم میکنه. با تبول نهادهای زیاده مراجعه کرده با کمیسیون مستقل انتخابات اعتبار نامه گرفته. ده نهادهای ملی و بین ملی شامل است که ده آخر شما دیدن یکی از نهادها کمیسیون اروپا رسما اعلام کرد که ما از انتخابات 1388 نظارت میکنیم. تبال نهادهایی که همراه کمیسیون مستقل انتخابات ثبت و رجستر است که تعدادشان به 89 نهاد میرسه در مجموع، که دیگه البته مطبوعات ملی و بین المللی، ناظرین ملی و بین المللی شامل است و ایده دیگه هم به کمیسیون مستقل انتخابات ایمیل روان کرده و ارتباط تامین کرده و خواسته که دیگه مدت زمانی که با انتخابات نزدیک شده میریم اعتبار نامغز میکنه و بالاخره از این روند نظارت میکنه.
تشکر. اگر بگوین در مجموع ناظرین ملی و بین المللی به چه تعدادی خواهند بود که از انتخابات نظارت میکنن؟
پیش بینی که کمیسیون مستقل انتخابات داره از 250 هزار نفر تا 300 هزار ناظرین ملی و بین المللی، نماینده های احزاب سیاسی، نماینده های کاندیدا و مطبوعات از این روند نظارت خود کرده.
تشکر از شما آقای نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و آقای بهزاد، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان. آیا نمایندگانی از اعضای شورای ملی هم از انتخابات افغانستان نظارت خواهند کرد؟
در رابطه با اهمیت نظارت بر انتخابات پیشرو، من سه نکته را ابتدا اشاره بکنم، بعدا میپردازیم به اینکه شورای ملی افغانستان چی میتونه در این رابطه بکنه. سه ملاحظه وجود داره که پروسه نظارت بر انتخابات دومین دور ریاست جمهوری افغانستان را بسیار برجسته و با اهمیت ساخته. یک ملاحظه، استفاده نامزد حاکم از مجموعی امکانات و وسایل دولتی و عمومی افغانستان هست در پیشبرد مبارزات انتخاباتی خود. این موضوع در از قبل شروع شده، در جریان مبارزات انتخاباتی ادامه داره و ما این نگرانی را داریم که در جریان رأی‌گیری و شمارش آرا هم این اعمال نفوذ و سوء استفاده از موقف حکومتی توسط نامزد حاکم ادامه پیدا بکنه. ملاحظه دوم، مسئله منصوب بودن اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات هست به یک نامزد. ملت افغانستان در جریان هستند که اعضای کمیسیون انتخابات به صورت یک جانبه توسط نامزد حاکم، یعنی آقای کرزی، گماشته شدن و اینها از چهره‌های وفادار به آقای کرزی هستند و از گماشتگان آقای کرزی هستند و طبیعی هست که در جریان انتخابات حافظ منافع آقای کرزی هم باشه. مسئله سوم که پروسی نظارت را بسیار با اهمیت ساخته، مسئله رقابتی بودن این انتخابات هست و غیر قابل پیش بینی بودن نتیجه انتخابات. می‌رسیم به اینکه شورای ملی افغانستان چی می‌تونه بکنه. ما نگرانی‌های را در سه مرحله عنوان کردیم. پروسی انتخابات دارای سه مرحله هست. یکی مراحل مقدماتی انتخابات هست که آمادگی ها گرفته میشه، مانند توزیع کارت رای دهی و مسئله رسیدگی به شکایات علیه نامزدها. مرحله دوم نظارت بر روند مبارزات انتخاباتی هست و موضوع سوم نظارت بر جریان رای گیری و شمارش آرا هست. ما در هر سه مرحله انتقادات داشتیم در شورای ملی، حتی شکایتی را تنظیم کردیم علیه یکی از نامزدها که نامزد حاکم هست. متاسفانه رسیدگی صورت نگرفت. تأکید ما این هست که نهادهای مدنی داخلی نظارت خود را فعالتر بسازن، از نهادهای بین‌المللی هم خواستیم که نظارت را جدی‌تر بکنن. در صورتی که اکثریت شورای ملی تصمیم بگیرن، شورای ملی هم میتونه که یکی از کانال‌های معتبر برای نظارت بر مراحل انتخابات باشه.
تشکر. شما از نامزد حاکم نام بردین که گفتین از امکانات دولتی استفاده میکنه، میشه بیشتر توضیح بدین؟
طبیعی هست در ولایات و مناطق دور افتاده متاسفانه موارد سوء استفاده نامزد حاکم از امکانات عمومی و از مقامات محلی در کمپاین انتخابات بسیار آشکار هست. ولسوال ها دخالت میکنند، قمندان های امنیت دخالت میکنند و از همه جالبتر که خود ما به حیث اعضای شورای ملی یک هیئتی را تشکیل دادیم و گزارش هایی که به ما رسیده بود که افراد طرفدار آقای کرزی در مهمانخانه های دولتی در کابل اسکان داده میشن، ما حداقل از یک مهمانخانه بازدید داشتیم که خودم شخصا در این بازدید حضور داشتم. این مهمانخانه گنجایش بیش از 1000 مهمان را داره و روزی که ما در این مهمانخانه رفتیم تماما در اختیار کمپاین انتخاباتی آقای کرزی بود.
چرا شما وقتی که اسنادم داشتین، شواهدم داشتین، بررسی کردین، چرا به کمیسیون مستقل انتخابات شکایت نکردین در این رابطه؟
ما یک شکایت قبل از او کرده بودیم به کمیسیون انتخابات، کمیسیون سم شکایات انتخاباتی. 19 مورد نقض آشکار قانون اساسی افغانستان را یک سند معتبر تدوین کردیم و در حضور نمایندگان رسانه‌های همگانی به کمیسیون سم شکایات سپردیم. اما تا به امروز کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایات انتخاباتی حتی گزارشی از اجراءات خود در مورد او شکایت جمع وسیعی از نمایندگان مردم افغانستان پاسخ ندادند. بنابراین آنچه که من پیشتر هم اشاره کردم، مسئله منصوب بودن کمیسیون انتخابات به یک نامزد و نامزد حاکم، مسئله اصلی نگرانی ما در جریان انتخابات است.
تشکر آقای بیزات. موضوعات نگرانی شما را از آقای نور بدن پرسان میکنیم. اکنون میخواییم از آقای میاگل خالد، معاون شورای اجرایوی جبهه ملی، سوال کنم که نگرانی شما چی است در رابطه با نظارت از روند انتخابات و یا حزب شما به خاطر نظارت از روند انتخابات تصمیم گرفته؟
جبهه ملی در مجموع کاندیدی که از کاندیدی که جبهه ملی حمایت میکنه او ناظرین خود سپردن و جانب دیگر ناظرین بین المللی. وقتی که در افغانستان ما ناظرین جهانی را ما یک توقع داریم، ناظرین جهانی باید تجارب گرانبهای به اصطلاح تخطی های قبلی را باید در نظر داشته باشه که ناظرین باید به شکل درست ناظرین بین المللی در انتخابات سهم بگیره. یک نظارگر نباشه، اینا کوشش کنه که به حوزه های انتخاباتی که 29,000 حوزه انتخاباتی فکر میکن موجود باشه در هر کدام از اینا شرکت بکنه، فعالیتشان باید نمایشی نباشه، گزارش دقیق تنظیم بکنه و در عین وقتی که تخطی صورت میگیره باید کمیسیون سم شکایت در گزارش بده، در جریان قرار بده و ما فکر می کنم که این در واقع یک حرکتی را سازمان بده که دیگر انتخابات افغانستان به طرف وارونگی و عکسش حرکت نکنه.
تشکر آقای میاگل خالد. و آقای نور محمد نور، قبل از سوالی که ما باید مطرح میکردم، دوستا ایجا انتقاداتی را به کمیسیون مستقل انتخابات وارد کردن و گفتن جانبداری کمیسیون باعث شده که انتخابات شفاف در افغانستان برگزار نشه و عطای حضور ناظرین بین المللی و ملی را تحت تاثیر قرار میده، یعنی جانبداری کمیسیون مستقل انتخابات. جواب شما در مورد چی است؟
البته کمیسیون مستقل انتخابات کارهایی که کرده و کارهایی که میکنه هر لحظه آماده ازیست که با ملت خود و بر مطبوعات حساب بزره بده. ایره هم با میگم که آزادی بیان در کشور ما شما خوشبختانه موجود است. قانون اساسی ماده 34, 35, 36, 37 سر آزادی بیان تاکید میکنه. بران هر کسی که هر چیز میگه چون آزادی بیان موجود است میتونن که او را بیان کنه. موضوعی که گفته میشه و مردم هم او را اگر یقین کنه برازو ادعا ثبوت و شواهد ضروری است. ادعایی که کردن دوستای ما البته یک ادعا است. ببینید به خاطر شفافیت انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات اقدامات بیشتر را انجام داده. ناظرین دعوت کرده بر تمام نهادهایی که خواسته باشه از این روند نظارت کنه، برشان زمینه را فراهم کرده و همچنان مطبوعاتی که خواسته باشه از این روند میتونن که نظارت کنن. بنابراین من فکر میکنم در رابطه که مشکل موجود نیست. ببینن دوستان ما ایره هم گفتن که کمیسیون مستقل نیست. من فکر میکنم که یک موردم گفتن هم میتونن که نابودن مستقل بودن کمیسیون ثابت کنن، فقط ادعا میکنن و همچنان اسناد و شواهدی هم ندارن در رابطه. بنابراین باز هم میخوام که سر یک مسئله تاکید کنم که کمیسیون مستقل انتخابات با اساس ماده 156 قانون اساسی شده و از کمیسیون مستقل نام برده شده، با اساس استراکچری که داره، با اساس کار که میکنه یک کمیسیون مستقل است. ایران نه تنها اعضای کمیسیون میگه بلکه مردم شریف افغانستان، جامعه جهانی این مسائل مکمل ارزیابی کرده، دیده و بالاخره قناعت تمام مردم و همچنان از جامعه جهانی حاصل شده و بالاخره این کمیسیون با شکل خوبتر و بهتر عموم مواردی که در قوانین نافذه کشور موجود است با اساس از او نقطه به نقطه پیش میره و کار خود عمل میکنه.
تشکر. اگر بگوین چرا به 19 مواردی که آقای بیزاد گفتن تخطی از و نقض قانون بود بر شما ارائه کردن با رسیدگی نکرد کمیسیون مستقل انتخابات؟
ما فکر میکنم که کمیسیون شکایت انتخاباتی یک کمیسیون علایده است. با چنین مواردی که دوستای ما پیشکش کرده ممکن بر از او پیشکش کرده باشه و او باید رسیدگی بکنه. بنان فقط در چند کلمه گفتم میتونم که زمانی که بعض از نهادها و همچنان بعض از ارگانها تخطی ها را میبینه، اگر در مو مدت زمان به خود کمیسیون مستقل انتخابات شریک کنه دیر نخواد باشه، ما همون لحظه اقدامات میکنیم، رسیدگی میکنیم. ولی زمانی که او پروسه اختتام پیدا میکنه، کسی ادعا میکنه و یا هم شواهد میداشته باشه، بنان میتونه که با کمیسیون شکایت انتخاباتی بده تا و رسیدگی با چنین مواردی بکنه.
تشکر آقای بیزاد. با انتخاباتی که شما دارین، با نگرانی هایی که شما دارین، آیا حضور ناظرین بین المللی میتونه از جانبداری که از طرف بعضی ارگان ها طوری که گفتین کمیسیون مستقل انتخابات میشه جلوگیری کنه؟ یعنی حضور ناظرین بین المللی میتونه از تخطی هایی که کمیسیون مستقل انتخابات میکنه در جریان انتخابات جلوگیری کنه؟
قبل از اینکه به این سوال بپردازم، در رابطه با فرمایشات جناب آقای نور ما چند مورد را به عرض ایشان میرسانم. اولا که گفتن که نظام ما ریاستی هست، بر اساس استدلال نتیجه گرفتن که کمیسیون اعضای کمیسیون انتخابات میتونه که یک جانبه از سوی رئیس جمهور منصوب بشه، در حالی که چنین نیست. وقتی که ما عنوان مستقل بودن را با در این کمیسیون میبینیم که این کمیسیون با خود یدک میکشه، به معنای دقیق کلمه باید مستقل باشه، نباید به طور یک جانبه تحت نفوذ یک شخص و یا یک قوه از قوای سگانه قرار داشته باشه. ما تشکیلات اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در پارلمان تصویب کردیم که یک بخشش مربوط هست به چگونگی تقرر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که باید مانند دیگر کمیسیون‌های مستقل و رؤسای مستقل بیایه و رأی اعتماد بگیره از مجلس نمایندگان افغانستان. اما متاسفانه آقای کرزی زیر بار نمیره. کمیسیونی که از سوی یک شخص یک جانبه تشکیل بشه هیچ امکان نداره که این کمیسیون بتانه که مستقل باشه. طبیعی است که کسی وقتی که رئیس جمهور این صلاحیت را داشته باشه که کمیسیون انتخابات را خودش آرایش بکنه و نیروهایش را بچینه، او کمیسیون حافظ منافع رئیس جمهور خواهد بود. دیگر مستقل بودن در اینجا قطعا زیر سوال خواهد رفت. بحث دیگری که ما داریم به عنوان یک چلنج مطرح میکنم، جناب آقای نور تشریف دارن، مردم افغانستان هم میشنوند این اظهارات را. شب گذشته یکی از نامزدهای مطرح انتخابات ریاست جمهوری افغانستان جناب آقای اشرف غنی احمدزی اعلام کردند که نامزد حاکم از امکانات نظامی به طور یک جانبه سوء استفاده میکنه و برخوردار هست و ایشان ادعا کردند که این امکانات در اختیار ایشان قرار نگرفته. ما از کمیسیون انتخابات توقع داریم که در این رابطه اجراءات داشته باشند و اگر اجراءات تا به حال کردند جناب آقای نور توضیح بدن که چه اجراءات کردند. آیا با وزارت دفاع هشدار دادند، تذکر دادند که هلیکوپتر در اختیار دیگر نامزدها هم قرار بده، در حالی که آقای کرزی خودش از هلیکوپتر استفاده میکنه، از تانک ها هم استفاده میکنه، از دیگر امکانات نظامی هم. او وکلایی که در مناطق مرکزی افغانستان به نوعی طرفداری میکنن از تیم انتخاباتی آقای کرزی، اینها از هلیکوپتر استفاده میکنن. ما گزارش داریم حتی با امکانات مادی اینها در ولسوالی ها منتقل میشه. بنابراین در این مورد من امیدوار هستم که رسیدگی صورت بگیره. اما در مورد این که آیا ناظرین خارجی میتانند که واقعاً بر روند انتخابات نظارت جدی داشته باشند، من پیشتر اشاره کردم که انتخابات سه مرحله داره. مرحله اول اقدامات مقدماتی و آمادگی ها هست. ما در اون دوره ناظرین بین المللی نداشتیم. نظارت بر روند مبارزات انتخاباتی هست که تازه ناظرین آمدن از نیمه میتونن که نظارت بکنن. دو پیشنهاد به ناظرین خارجی داریم که او رو مطرح میکنن.
تشکر آقای بیزاد و آقای میاگل. اگر شما هم بگویند که حضور ناظرین بین المللی تا چه حد میتونه در شفافیت انتخابات با وجود مشکلاتی که وجود داره مؤثر واقع شوه یا نتیجه مثبت داشته باشه.
تا جایی که من فکر میکنم که ناظرین جامعه جهانی که در افغانستان میه باید احساس مسئولیت بکنه. اینطور نکنه که ما رفتیم به افغانستان نظارت کردیم، بناهن باید عملا زی سهم باشه. در هر حوزه انتخاباتی باید بروه، از ابتدای آغاز کمپاین انتخاباتی کمیال جریان داره باید نظارت داشته باشه و تا وقتی که انتخابات شو میشه و تا وقتی که رای گیری و رای شماری در مجموع ختم میشه پروسه باید نظارت کامل داشته باشه. بناهن از اینا توقع بیشتر داریم و اگر چنین اجرا نشه و انجام داده نشه جامعه جهانی هم متوجه از این قضایا باشه که افغانستان از امروز که بدتر خواهد شد و جمع کردن این کشور بسیار مشکل خواهد.
تشکر از شما. و آقای نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، آیا ناظرین بین المللی و مناطق دورافتاده رفته میتونند که از جریان انتخابات اونا نظارت کنند؟
پیش از اینکه به جواب سوال شما بیایم، من میخوام مکس داشته باشم به اظهارات دوستان. اولا در هیچ جایی از قانون نوشته نشده که کمیسیون مستقل انتخابات رأی اعتماد از ولی سجرگه بگیره. یک مسئله، اگر چنین چیزی می بود طبعا ما این کار میکردیم و اعضای کمیسیون. قانون که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تصحیح شده بود و بعض تغییرات به خاطر بهبود روند و آمده بود با شورای ملی فرستاده شد، متاسفانه که تابال هم در حالت بدون جواب در شورای ملی قرار دارد. قانون انتخابات با مدت زمان مشخص از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تغییرات دو آمد و به خود شورای ملی فرستاده شد. اگر چنین اصلاحات از طرف شورای ملی تصویب می شد و بالاخره قانون نافذ می شد، ما شما امروز غیر کاندید نمی داشتیم. اصلا ایروان بسیار به شکل ساده و خوبتر تنظیم می شد و پیش می رفت. بنان دی رابطه اولی سی جرگی ما شما کارهایی کده که باید با وقتش رسیدگی میکرد که متاسفانه این کار انجام نداد. در رابطه با اینکه از امکانات دولتی ببینند در رابطه کمیسیون مستقل انتخابات با وزارت امور داخله، امنیت ملی و همچنان وزارت دفاع ما یک میتینگ در انترکانتیننتال داشتیم که تمام کاندیدا را هم دعوت او محفل کردیم و برشان واضح گفتیم که هر امکاناتی که امرای کمیسیون مستقل انتخابات باشه ما فراهم میکنیم برتون و همچنان از این نهادها از وزارت دفاع، وزارت داخله و همچنان امنیت ملی مسئولین بلندپایشان آمده و شما میتونید که مشکلاتتون و همچنان کارهایی که برتون این نهادها میتونه بکنه او را میشن که روبرو کت از وقت بزنن. بنان وزیر محترم دفاع ملی بر تمام کاندیدا تعهد کرد که ما میتونیم چرخ بالایی که ما در اختیار داریم بر شما بتیم، ولی در جای شما از استفاده کرده میتونیم که امنیت خوبتر نیست. نه تنها که هر کاندیدی که خواسته باشه میشه که در حدود 47 ساعت پیش به خود وزارت دفاع خبر بده تا ما یارو مکمل تنظیم کنیم. این مرحله به شکل خوبتر و بهتر ادامه داره. ما فکر میکنم که خوب نخود باشه که ما با نمایندگی وزارت دفاع صحبت کنیم تا جای کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه معلومات داره و در رابطه البته اقداماتی کرده. ما تمام کاندیدار رسما تای مکاتب خبر دادیم، هر کسی که خواسته باشه که به خاطر کمپین خود در یک از ولایت‌ها بره و از چرخبال استفاده کنه میتونن، ولی عموم مراحلی که خود وزارت دفاع پیش بینی کرده باید وارا مراعات کنه، یعنی پیش از او افتاد چند ساعت پیش باید بر از او خبر بده.
یعنی تمام کاندیدات تانسته از هلیکوپترهای یا طیارهای
مربوط خودشان میشه ما برشان اطلاع دادیم و همچنان اصولی که از طرف وزارت دفاع رسما به کمیسیون مستقل انتخابات موصلت کرده بود او را که خود کاندیدا به شکل رسمی و کتبی شریک کردیم. این مربوط خودشان میشه که زمانی که پلان میکنه که به یکی از ولایت ها بره با چه شکل پلان کنه و با چه شکل وزارت دفاع را خبر کنه.
تشکر. با سوالمون در مورد از این که با وجود مشکلات امنیتی آیا ناظرین ملی و بین المللی میتونن که برند مناطق دور افتاده در ولسوالی ها وجه نظارت کنن از روند انتخابات؟
بله، موضوع خوب را اشاره کردین. کمیسیون مستقل انتخابات این مسائل مکمل همراه نیروهای ملی و بین ملی مطرح کرده تا یک زمینه خوبتر با تمام ناظرین فراهم شوه و برن از خود محلات نظارت کنن. با این معنا که در روز انتخابات که به تاریخ 29 اسد است زمینه خوبتر و بهتر از نگاه امنیت در سرتاسر افغانستان مساعد میشه و تمام محلات کمربند اول تمام محلات از طرف نیروهای پلیس ملی، کمربند دوم از طرف اردوی ملی البته با مشارکت با امنیت ملی و همچنان کمربند سوم از طرف نیروهای بین المللی به شکل خوبتر تامین میشه و بالاخره هر کس هر فرد میتونه که اعتبارنامه گرفته باشه در هر محل بره و نظارت کنه دیر رابطه فکر میکنم مشکل نخود.
آقای بهزاد شما چه فکر میکنین با وجود مشکلات امنیتی آیا ناظرین ملی و بین المللی میتونن که برن به همه مناطق افغانستان به خصوص مناطق جنوب که دوجا ناامنی ها بسیار زیاد است از روند انتخابات نظارت کنن تا انتخابات شفاف برگزار شود؟
من در رابطه دو پیشنهاد مشخص دارم، اما قبل از اینکه دو پیشنهاد را مطرح بکنم صحبت های جناب آقای نور را باید پاسخ بدم. در مورد ای که گفتن که قرار شده که در بعضی از ولایت هایی که از لحاظ امنیتی نامساعد هست از امکانات مانند هلیکوپتر توسط نامزدها استفاده بشه، من میخوام سوال بکنم از جناب آقای نور که میان ولایت بغلان و ولایت بلخ از لحاظ امنیتی چه تفاوتی وجود داره؟ هر دو در یک سمت هست و فاصله بسیار کمی با هم دارن. در یک ولایت، در ولایت بغلان، معاون رئیس جمهور و یک وکیل شورای ملی که از تیم حامد کرزی حمایت میکنن اینها با هلیکوپتر منتقل میشن، اما در ولایت بلخ به یک نامزد دیگر هلیکوپتر داده نمیشه. یک مورد. مورد دوم، یک سوال دیگر از جناب آقای نور دارم. اینها گفتن که ما قانون پیشنهاد کردیم که شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را سنگین تر میکرد، یعنی که شرایط دیگری را اضافه میکردیم که از افراد مانند فالبین و اینها که تکلیف روانی دارن و اینها نیاین خود ثبت نام نکنن. من سوال میکنم که شما این حق را برای به پارلمان به رسمیت میشناسید که علاوه بر شرایطی که در قانون اساسی ذکر شده برای کاندیدای ریاست جمهوری، پارلمان افغانستان بیاید شرایط دیگری را وضع بکنه؟ در همین رابطه اگه شما توضیح بدید.
چرا نه؟ ببینن قانون انتخابات فعلا نافذ است، کمیسیون مستقل انتخابات با اساس از قانون پیش می دی رابطه که قانون انتخابات البته برای هر کاندید این زمینه را فراهم کرده که بیان بالاخره ثبت نام کنن و چند مورد ساده که در نظر گرفته شده او را پیش ببرن و بالاخره کاندید شوند. یک قانون اساسی است و یک قانون انتخابات. ببینن ای از هم فرق میکنه. ای را باید با شما متوجه
بشید. تشکر. ما آقای بیزن سوال ما را جواب بدید.
بسیار خوب. من فکر میکنم بسیار موضوع مهمی هست. وقتی که جناب آقای نور میگوین که ما میتونیم، یعنی شورای ملی افغانستان میتونه که علاوه بر شرایطی که در قانون اساسی برای نامزدان ریاست جمهوری ده وضع شده شرایط زیادتری را پارلمان تصویب بکنه، یک سوال دیگر اینجا مطرح میشود که چرا شورای ملی افغانستان نمیتاند که در مورد رأی اعتماد رئیس کمیسیون انتخابات تصمیم بگیره؟ ما در تشکیلات، جناب آقای نور حتمی در جریان نیستند، تشکیلات اساسی دولت که یک بخشش کمیسیون انتخابات را هم در بر میگیره در پارلمان تصویب شده.
این یک پارادوکس هست. البته موضوع ما شما نظارت از انتخابات از
قانون. من میخوام بگم که اینا همه در رابطه با سلامت انتخابات دخیل هست. به هر حال در رابطه با پیشنهاد مشخصی که من در برای ناظرین بین المللی دارم اویی هست که اولا ناظرین خارجی باید یک دبیرخانه یا دارالانشا در کابل ایجاد بکنن و یک آدرس برای ملت افغانستان و تمامی فعالین سیاسی بدن تا هر گونه شکایت و هر گونه گزارشی که از روند تخلف در جریان انتخابات دارن به ناظرین خارجی بتانن که منتقل بکنه. به این خاطر که رفتن ناظرین خارجی خصوصا به مناطق آشوب زده افغانستان تقریبا یک امر مشکل هست و اونها هم به اون مناطق زیادتر مسافرت نخواهند کرد. بنابراین یک آدرس در کابل باید به وجود بیاید، یک دارالانشا باید اینا داشته باشند که با عموم مردم افغانستان در ارتباط باشند. توصیه دومم و پیشنهاد دومم به ناظرین بین‌المللی ای هست که یک کمیته هماهنگی را با مجموعه احزاب سیاسی و کمپاین‌های انتخاباتی در کابل ایجاد بکنند تا در جریان کامل جریانات انتخاباتی و حوادثی که روزمره اتفاق میفته اونها قرار داشته باشند. بنابراین ناظرین بین‌المللی زمانی میتونن که به طور مؤثر هم بر کارکرد کمیسیون انتخابات نظارت داشته باشند، هم بر کارکرد حکومت افغانستان گزارش های دقیق و همه جانبه در اختیار اونها قرار بگیره.
تشکر آقای بیزاد و آقای میاگل. شما اگر بگوین که چه فکر میکنین با وجود موجودیت نگرانی های امنیتی، مشکلات امنیتی در برخی نقاط افغانستان، ناظرین ملی و بین المللی میتونن از روند انتخابات به صورت درست نظارت کنن؟
با جمع می صحبت هایی که بیزاد سب کردن که دارن شای ایجاد بکنن، با فعالین احزاب سیاسی باید روابط داشته باشه، نظریات مردم جمع، تنگاتنگ با مردم روابط داشته باشه، تمام تخطی ها را باید به دست خود بگیره و راه حل برش ایجاد بکنه و زودتر رسیدگی بکنه. فکر میکنم در بود مختلف میتونه که نظرگذاری بکنه و عمل بکنه و انجام بده.
میتونه شفافیت انتخابات اینا تضمین کنن ناظرین منظورم؟
ببینین اگر دلسوزی باشه، اگر کسانی که اینا مردم افغانستان در روز به روز از بین میروه و جامعه جانم سربازایش افسرایش از بین میروه، اگر این را در پیش خود یک حضور بدانه که باید نظارت بکنه، باید یک انتخابات شفاف و با تمام قوت باید عملی بکنه، از تمام امکانات ظرفیت‌های داخلی و خارجی باید استفاده شوه. ملی بشه چرا نمیشه؟ ولی 100% ما نمیگیم که اینجا تقلب نمیشه، میشه، لکن باید کوشش کنیم که امی فیصدی زیر کم بکنیم و تا بتونیم که سرنوشت ساز بر انتخابات نباشه.
تشکر از شما آقای نور. آیا ناظرین افغان و بین المللی انتخابات صلاحیت تایید و یا رد شفافیت انتخابات را دارن؟ میتونن حکم کنن، حکم آخری را کنن که یعنی انتخابات شفاف بود یا نبود؟ وقتی که تایید کردن نظریات از اینا قابل قبول چقدر میباشه؟
که شما گفتین ناظرین میتونه که راپورای خود ترتیب کنه و بالاخره بر مردم، بر بدبات و بر جهانیان برسونه. دی رابطه که مشکل نیست، اما فیصدیه که او تعیین میکنه به خاطر شفاف بودن و نبودن از او، این حق از اوست. ما این حق از او نگرفتیم، نمیگیریم. میتونن که در هر محل نظارت کنه و بالاخره برای ملت او آواز برسه.
یعنی منظورم این بود که راپورایی که اینا میتن در رابطه با شفافیت انتخابات یا تقلبی که در انتخابات صورت میگیره چقدر پیگیری میشه، چقدر قابل قبول است؟ اگر اینا بگوین بله انتخابات شفاف نبود، در اون وقت اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات چی خواهد بود؟
بله، ما پیشتر هم گفتم کمیسیون شکایت انتخاباتی که در رابطه موجود است که تمام تخطیهایی که صورت میگیره یا صورت گرفته باشه بر ازو خود او کمیسیون رسیدگی میکنه، موارد مکمل چک و ارزیابی میکنه و بالاخره که خود مطبوعات موضوعات مطرح میکنه که چقدر این مسئله که از طرف نهادهای ناظر ارائه شده بود چقدر دقیق است، چقدر ثبوت ارائه شده در رابطه و برای چقدر موارد زورستگی صورت گرفته. بالاخره کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان نهادهای ناظر در رابطه با راپورهای خود و همچنان کمیسیون شکایت انتخاباتی تمام موارد خود هر یکی به شکل جداگانه اعلام میکنه و قضاوت بر ملت میکنه.
بعد از این چقدر وقت وجود داره؟ آیا به مو گزارشایی که ناظرین از تقلب یا نقض قانون در انتخابات رایه میکنن چقدر وقت زمانی دارین که به او رسیدگی کنین؟ آیا باز بر ازود وقتی است که دیر نشه یا نیر بر وقت زمان رسیدگی صورت بگیره؟
تمام مواردی که تخطی پنداشته میشه نهادها میتونه که به طور مستقیم که خود کمیسیون مستقل انتخابات آنن تماس بگیره تا ملاحظه جلوگیری شوه. ولی دیر نخواد باشه اگر تا 48 ساعت هم کمیسیون ها در جریان گذاشته شد و برس ورستگی صورت میگیره و بالاخره چون این موارد پیگیری میشه.
تشکر از شما آقای بیزاد. برای شورای ملی افغانستان چقدر قابل قبول است، قابل تایید از گزارشاتی که از طرف ناظرین ارائه میشه، گزارشاتی از تقلب یا گزارشاتی از شفافیت انتخابات؟
ببینید این انتخابات با انتخابات دور اول ریاست جمهوری افغانستان کاملا متفاوت هست. رقابت ها بسیار فشرده هست و هر گونه تقلب سازمانی یافته در جریان انتخابات با واکنش شدید و خشونت آمیز اجتماعی در افغانستان مواجه خواهد شد. چیزی که یکی از قمندان های نیروهای خارجی هم چند روز قبل از اعلام نگرانی کرد و شاید نیروهای خارجی هم پی بردن که بعضی از تقلبات قرار هست که صورت بگیره و اونها از امیحال هشدار میدن که هرگاه تیم حاکم خواسته باشه که از راهکارهای تقلب آمیز استفاده بکنه با پاسخهای وسیع اجتماعی مواجه خواهد شد. بنابراین این انتخابات را پیش بینی ما این هست که هرگاه خواسته باشه کسی تقلب بکنه در جریان انتخابات با واکنش کوبنده سوی مردم افغانستان مواجه خواهد شد و مردم افغانستان 5 سال بیکفایتی دیگر را تحمل نخواهند کرد. اما در رابطه با اینکه ناظرین خارجی چه میتونن در این رابطه انجام بدن، من فکر میکنم نقش ناظرین نقش اجرایی نیست. کسانی که نظارت میکنن، نظر ناظرین در پایان کار انتخابات، یعنی در زمانی که نتایج اعلام میشه، روی مشروعیت حکومت آینده افغانستان تاثیرگذار هست. هرگاه ناظرین بین المللی در گزارش خود از تقلب در انتخابات چیزی به میان بیارن و اعلام بکنن که این انتخابات با تخلفات همراه بوده و با تقلبای، طبیعی است که دولت آینده افغانستان، رئیس جمهور آینده ای که اعلام میشه به عنوان پیروز، مشروعیت بین المللی نخواهد داشت. ناظرین داخلی هم میتونن که افکار عمومی را قانع بسازن که تا چه اندازه انتخابات سالم برگزار شده، اما ناظرین به هیچ عنوان توان کار اجرایی و دخالت در امور انتخابات را ندارن. مسائل انتخابات مربوط به کمیسیون انتخابات هست و کمیسیون انتخابات هست که باید پاسخگو باشه در رابطه با چگونگی برگزاری انتخابات.
با تشکر از شما آقای احمد بهزاد، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان، نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و میاگا